اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا محبی بزیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکار ما شیلا سمی.
با عرض سلام، پس از دومین حمله گروه داعش به نمازگزاران در شهرهای کندز و قندهار، مقامات طالبان متعهد شدند که امنیت مساجد شیعیان را افزایش دهند. گروه تندروی سنی داعش مسئولیت حمله به مسجد فاطمه در قندهار را بر عهده گرفت که در آن حدود 41 نفر کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. یک مقام سیحی در قندهار گفت که وضعیت برخی از مجروحان وخیم است و تلاش دارند تا آنها را به کابل منتقل کنند. قماندان امنی قندهار گفت که واحدهای برای حفاظت از مساجد شیعیان که تاکنون توسط نیروهای داوطلب محلی با مجوز ویژه برای حمله سلام محافظت می شوند تعیین می شوند. اسدالله خان که یکی از اقاربش در این حمله زخمی شده است، خان مسئولیت مساجد شد.
امارات اسلامی را جدی خواهشمند هستیم که هرچی می شوند جان مردم بیگناه سر و مال زینا را برادر چیز کنه. اینا از یک طرف غریب باز بازار اینا نرفتند دیگه، نماز جماعت نر، یعنی اگر مگه نماز جماعت دیگه بند خود دیگه، اسلام چی؟ یعنی امارات اسلامی چی؟
انفجار بر مسجد امام بارگاه یا فاطمه در قندهار با واکنش های جهانی مواجه شده و بسیاری کشورها به شمول ایالات متحده و سازمان ملل متحد آن را محکوم کردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، روز شنبه در صفحه تویتر خود انفجار بر این مسجد را نکوهش کرده گفت مردم افغانستان حق زندگی و عبادت در صلح و امنیت را از هر مذهب و اعتقادی که انتخاب می کنند دارند. برخی کشورهای منطقه به شمول ایران و پاکستان نیز انفجار بر مسجد امام بارگاه در قندهار را محکوم کردند. وزارت خارجه ایران این انفجار را حمله تروریستی عنوان کرده گفت این انفجار توطئه برای تفرقه میان مذاهب اهل سنی و تشیع است. وزارت خارجه ایران بر وحدت و یکپارچگی میان مردم افغانستان تاکید کرده است. وزارت خارجه پاکستان نیز این حمله را محکوم کرده و پشتیبانی خود را با مردم افغانستان اعلام کرده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید به خانواده 10 افغان که در ماه آگست در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در کابل کشته شدند غرامت می‌پردازد. این حمله در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل زمان رخ داد که آخرین گروه سربازان آمریکایی در حال خروج از افغانستان بودند و عملیات خروج افغان‌ها از این میدان جریان داشت. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت آنها با وزارت خارجه مشترکاً کار میکنند تا اعضای باقی مانده خانواده کشته شدگان را به آمریکا انتقال بدهند. کربی نگفت که به خانواده قربانیان چقدر پول پرداخت خواهد شد، اما افزود که کشته شده ها افراد بیگناه بودند و با گروه داعش هیچ ارتباطی نداشتند. اقارب قربانیان میگویند
نه، کافی نیست، ای باید بیاید از ما عدل مذرت بخواهیم، نمیجه در مقابل ما ظاهر شد که اشتباه کرده، چون که نه یا تروریست بود تو اونه با کل دنیا معلوم شد، با خودش هم معلوم شد که چی نبوده، تروریست نبوده. ما شنادای بین المللی از عفو بین الملل و از تمام نهادهایی که همچون قضایا را پیش میبره عدالت میخواهیم و بعدا ما غرامت میخواهیم از امریکا، باید به ما غرامت پرداخت کنه.
در آغاز امریکایی‌ها ادعا می‌کردند که افراد گروه داعش را هدف قرار دادند، ولی بعداً معلوم شد که در این حادثه افراد ملکی از جمله اطفال کشته شدند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان می‌گوید که قرار است به زودی پروازهای خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان یا PIA، آریانا و کامیر میان کابل و اسلام آباد دوباره آغاز شود. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
این اداره نا وقت روز جمعه در اعلامیه گفته است که رهبری این اداره با سفیر پاکستان در کابل در مورد مشکلات پیش آمده به ویژه توقف پروازهای شرکت هوایی PIA بحث و گفتگو کرده است. این اداره افزوده که در این دیدار نمایندگان خطوط هوایی بین المللی پاکستان، آریانا و کام ایر حضور داشتند و شرکت ها بر اساس تصمیم این اداره نرخ تکت ها را مطابق به حالت نرمال کاهش خواهند داد. اداره هوانوردی ملکی افغانستان همچنان گفته که در این نشست فیصله شده است که بهای تکت پروازها میان کابل و اسلام آباد پایین آورده شود. خطوط هوایی بین المللی پاکستان یا PIA به تاریخ پنجشنبه گفت که به دلیل دخالت مقامهای طالبان از جمله تغییر خودسرانه قوانین و ارعاب کارکنان این شرکت پروازهای خود را به کابل متوقف کرده است. این تعلیق پس از آن صورت گرفت که وزارت ترانسپورت طالبان از این شرکت خواست تا قیمت تکت‌های خود را به نرخ پیش از سقوط کابل به دست طالبان کاهش دهد. پیش از این گروه طالبان و شرکت خطوط هوایی بین المللی پاکستان و شرکت هوایی کام ایر هشدار داده بود که در صورت عدم کاهش قیمت تکت‌هایشان فعالیت آنها را متوقف خواهند کرد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقامات و تحلیلگران مستقل آمریکایی روز جمعه با تردید و ادعای طالبان مبنی بر آماده بودن چین برای سرمایه گذاری میلیاردها دلار در افغانستان واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
جنساکی سخنگوی قصر سفید خاطر نشان کرد که ایالات متحده بیش از آن که با هر گونه گسترش نفوذ چین در آینده در افغانستان درگیر شود، نگران کمک به مردم این کشور است. وی در پاسخ به سوال صدای آمریکا گفت که تمرکز آنها بر این است که با اتفاق جامعه بین المللی روی ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و دسترسی به نیازمندی‌هایشان اطمینان حاصل کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه‌ای در اوایل هفته جاری در کابل گفت که حاکمان جدید افغانستان متحد شدند در قبال میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری چین، امنیت کارگران و دارایی‌های چین را تضمین کنند. آقای مجاهد به صدای آمریکا افزود که چین علاقمند به سرمایه گذاری در برخی بخش‌ها در افغانستان است و می‌خواهد درباره جزئیات مذاکره کند. آقای مجاهد این را هم گفت که یکی از پروژه‌ها مثل عینک، محل یکی از بزرگترین معادن مس افغانستان و ویرانه‌های قدیمی بودایی است که یکی از مناطق مهم می‌باشند که به گفته وی چینایی‌ها می‌خواهند میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنند و افغانستان نیز به این نیاز دارد. شرکت استخراج مس مربوط به چین که جیانگ شی نام دارد گفته است که وضعیت افغانستان را از نزدیک ارزیابی میکند و به گفته این شرکت در زمان مناسب پروژه استخراج مس عینک را آغاز خواهد کرد. شرکت جیانگشی همراه با یک شرکت دیگر به نام MCC در سال 2008 قرارداد استخراج مس عینک را برای 30 سال دریافت کردند. تخمین شده که ذخایر مس عینک به بیش از 11 میلیون تن میرسد.
در ادامه اخبار، از زمان تصرف افغانستان توسط طالبان، حملات شورشیان کشمیری به غیر نظامیان و پلیس و حملات نیروهای امنیتی به مخفیگاه‌های شبه نظامیان و نفوذ شورشیان در خط آتش‌بس هند و پاکستان افزایش یافته است. نریندرا مودی صدر اعظم هند که در مورد جسارت یافتن شورشیان در کشمیر با الهام گرفتن از طالبان تشویش دارد، در هفته جاری نگرانی خود را در مورد طالبان و رهبران جهان بیان کرد. حدود 40 نفر در گلوله‌باری‌ها و درگیری‌ها در دو ماه اخیر در کشمیر که از زمان استقلال هند و پاکستان در سال 1947 تقسیم شده است، کشته شدند. اداره جستجو و نجات اندونزی اعلام کرد که صبح شنبه زلزله به شدت 4.8 به مقیاس ریشتر جزیره بالی اندونزی را تکان داد که باعث مرگ دست کم 3 نفر شد. این اداره در بیانیه اعلام کرد که این زلزله مناطق کارناگاسام و بنگلی در شرق این جزیره توریستی را تحت تاثیر قرار داده است و جستجوها به پایان رسیده، اما مقامات همچنان بر وضعیت نظارت می کنند. به گفته این اداره، لغزش زمین ناشی از این زلزله باعث کشته شدن 2 نفر از قربانیان شد. نفر سوم نیز بر اثر ریزش آوار کشته شد. بالی روز پنجشنبه پس از 18 ماه محدودیت کووید 19 بر روی سیاحان بین المللی باز شد، اما انتظار می رود که ورود مسافرین در اواخر این ماه آغاز شود. و رهبر نظامی میانمار از اجلاس آینده آسیان مستثنا می شود. این گروه روز شنبه گفت که نگرانی ها در مورد تعهد دولت نظامی میانمار در حل بحران خونین این کشور افزایش یافته است. برونی رئیس دوره‌ای آسیان در بیانیه گفت وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در نشست اضطراری اواخر جمعه موافقت کردند که یک نماینده غیر سیاسی میانمار به اجلاس 26 تا 28 اکتبر دعوت شود. این تصمیم عملا مینگ آنگ ایلینگ رهبر حکومت نظامی میانمار را حذف کرد. همچنین گفته شد که وضعیت میانمار بر امنیت منطقه و همچنین وحدت، اعتبار و مرکزیت آسیان تأثیر می‌گذارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین گزارش این ساعت: 16 اکتبر مصادف است با روز جهانی غذا. سازمان غذا و زراعت ملل متحد در روز جهانی غذا از جامعه جهانی می خواهد که در چنین شرایط مردم افغانستان را فراموش نکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز جهانی غذا و تهدید بحران بشری در افغانستان. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، 18 میلیون نفر را این بحران در این کشور متاثر خواهد کرد. فابریزیون چزارتی، معاون نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد میگوید که مکنون پروژه های دولتی که از سوی بانک جهانی و سایر نهادها تمویل میشد متوقف شده است و معیشت روستایی در معرض خطر قرار دارد. اما آقای چزارتی تاکید میکند که با توجه به بحران اقتصادی و نبود پول نقد در افغانستان، زراعت هنوز هم یک از شاخصهای بنیادی اقتصاد این کشور را تشکیل میدهد و میتواند برای مردم نیازمند غذای اولیه را فراهم کند. معاون نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد می‌افزاید: در این روز جهانی غذا ما فکر می‌کنیم پیام برای جهان این است که افغانستان را فراموش نکنید و ما خواهان توجه به تداوم تامین بودجه ضروری به ویژه برای بخش زراعت و حفاظت از معیشت روستایی هستیم، زیرا تولید مواد غذایی در کشور برای سال آینده بحرانی است. آمارها نشان می‌دهد که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در سال روان میلادی از طریق برنامه‌های حمایتی اضطراری زراعت و حمایت از معیشت 3.5 میلیون نفر را در افغانستان تحت پوشش قرار داده تا از معاشی محافظت صورت گیرد و امکان تداوم تولید غذا فراهم شود. پیپر پرون، گزارشگر دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد، می‌گوید که با ورود طالبان به کابل و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، بحران بشری در این کشور در حال وقوع است. آقای پرون می‌گوید که نیم از جمعیت این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند و اقتصاد افغانستان وابسته به کمک‌های جامعه جهانی است. با گفته این گزارشگر ملل متحد، توقف کمک‌های جهانی به افغانستان بر زندگی شهروندان افغان تأثیر منفی گذاشته است، چون دسترسی به غذا و پول نقد را به اتمام است. و تأکید میکند حالا هوا گرم است، اما به زودی زمستان فرا میرسد. اینجا به شدت سرد خواهد شد، درست زمانی که مردم در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار دارند و ما باید قبل از اینکه دیر شود کمک های بشر دوستانه را به مردم نیازمند برسانیم. از سوی دیگر، یک نهاد موسوم به کمک های آلمان به کودکان روز شنبه برای 500 خانواده نیازمند در کابل مواد غذایی کمک کرد. محمد عالم شهاب، رئیس این نهاد، به صدای آمریکا گفت که خانواده‌های نیازمند که از بحران اقتصادی به شدت آسیب دیدند، تحت پوشش این کمک‌ها قرار گرفتند. شهرهای بزرگ افغانستان به ویژه پایتخت در جریان جنگ‌ها میزبان بیشترین آوارگان بود. مولوی عبدالمتین، رئیس مهاجرین طالبان برای ولایت کابل، میگوید که سروی برای شناسایی بی‌جا شدگان داخلی در تمامی نواحی این شهر آغاز شده و به زودی ختم خواهد شد.
امارت اسلامی افغانستان
تصمیم گرفته است کسانی را که می‌خواهند دوباره به خانه‌هایشان بروند، سهولت‌ها مثل مواد خوراکی، ترانسپورت و پول نقد برایشان فراهم کند. آنها را به ولایتشان انتقال دهیم و کسانی که در کابل هستند و اقتصادشان ضعیف است، ناحیه به ناحیه سرویشان را آغاز کرده‌ایم.
مکمل ناحیه به ناحیه سروی شروع کرده‌ایم.
این در حالی است که بر اساس یک نظرسنجی سازمان غذای جهان، در حال حاضر 95% مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند و بزرگسالان در این کشور کمتر غذا می‌خورند تا غذای نسبتاً کافی برای کودکانشان برسد. بر اساس این نظرسنجی، تنها 5% شهروندان این کشور به غذای مناسب و کافی دسترسی دارند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. از روز بین المللی غذا 16 ماه اکتبر در سرتاسر جهان تجلیل به عمل آمد. این روز امسال در افغانستان در حال برگزار شد که بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد نیمه از نفوس افغانستان نیاز فوری به مواد غذایی دارند. در مورد برنامه و کمک های سازمان جهانی غذا برای افغانستان در شرایط کنونی همکار ما رویا زمانی مصاحبه با وحید امانی سخنگوی این اداره انجام داد که با سخنان آقای امانی در مورد وضعیت غذایی در افغانستان آغاز می شود.
متاسفانه امسال ما در افغانستان از روز جهانی غذا که یک روز واقعا ارزش است، چون غذا چیزی است که همه زنده جان باش نیاز داره، به خصوص انسان ها، و این روز معمولا به خاطر از این تجلیل می شود تا مردم آگاهی داده شود که غذای سالم بگیرن و غذای سالم به خاطر فردای سالم اینا متوجه باشن و آگاه شوند که چقدر رول عمده داره در مورد صحتشان و در مورد آیندهشان، آینده کشورها، آینده جامعه. متاسفانه امسال در افغانستان ما از روز جهانی غذا در حالت یاد بود میکنیم که مردم افغانستان با فقر دچار هستند، با بحران بشری مواجه هستند. خوشحالیه که امسال افغانستان را زیر تاثیر گرفته، بعد از 3 سال خوشحالی است که واقعا بسیار شدید است. دهقانای ما را زیر فشار گرفتن و اما معیشت دهقانا و مردم که اکثریت مردم افغانستان اونا شویشان و اما پیشهشان دهقانی و زراعت است، این را شدید متاثر ساخته. فقر رو به افزایش است، گرسنگی همچنان، ما با یک فاجعه بشری در افغانستان روبرو هستیم.
از برنامه سازمان جهانی غذا بر افغانستان شما بگوین که چه برنامه از در حال حاضر بر افغانستان کمک ها صورت میگیره یا خیر کمک ها در جریان است یا خیر، در این مورد هم شما معلومات بدین بر شنونده ها.
تشکر. در مورد برنامه غذای جهان یا WHP پلانای خود داشتن، نزدیک به 6 دهه میشه که به صورت دوامدار بدون وقفه در افغانستان حضور فعال نداره. برای سال یعنی سال 2021 ما در اوایل یک پلان برای 10 میلیون نفر و حدود 10 میلیون نفر طرح کرده بودیم که بعد تا ختم سال برشان رسیدگی صورت بگیره از نگاه توزیع مواد غذایی و یا هم پول نقد به خاطر خرید مواد غذایی. ولی هنوز در اوایل سال 2021 بودیم که عوامل یا علائم خوشحالی رو نما گردید و ما را بیشتر نگران ساختن. با مجردی که این علائم رو نما گردید ما پلانای خود تغییر دادیم، بازنگری کردیم و از این ارقامی که حدود 10 میلیون بودیم به 14 میلیون نفر پلان خود عیار ساختیم تا بتانیم با تمام 14 میلیون نفری که اینا از نگاه عدم مسئولیت غذایی در عدم مسئولیت غذایی بودن بر از اینا رسیدگی صورت بگیرن. و در مجموع ارقامی که ما داشتیم در اوایل سال در حدود 18 میلیون بیشتر از 18 میلیون نفر بودن که اونا با کمک های بشری نیاز داشتن. کمک های بشری را وقتی که ما میگیم در مجموع کمک های بشری که او سرپناس، آب است و حفظ الصحه است و امکانات صحی و مواد غذایی، که از این جمله 14 میلیونشان کسایی بودن که عاجل به کمک های مواد غذایی نیاز داشتن. و ما بر تمام اینمیا پلان خود تر کردیم، پلان ما پیش رفت و به شما معلوم است که ما پلان میکنیم ولی به این معنی نیست که ما حتما اونمون تعداد مردمی که ما پلان میکنیم در اوایل سال برشان رسیدگی صورت گرفته میتونه، به خاطر که تمام برنامه های ما، تمام پلان های ما با اینا از طریق فند یا تمویل داوطلبانه صورت میگیره. ما پلان میکنیم، با دونرهای خود شریک میسازیم و معمولا بعضا کمک های خوبی را به دست میاریم و بعضا مجبور میشیم که پلان های خود را ادجست بکنیم، بازنگری بکنیم در اوایل سال بعد از هر روب سالی که میاد. ولی امسال با توجه به وضعیتی که پیش آمد، قبلا گفتم که وضعیت از اوایل سال هم نگران کننده بود برای ما، ولی این نگرانی ما بسیار جدی‌تر شد، بخصوص ماه اخیری که جنگ‌ها در افغانستان شدت گرفت. مردم با حجم بسیار زیاد مجبور شدن خانه های خود را ترک بکنن و شهرهای بزرگ و مناطق دیگر اینا پناه بردن. این وضعیت دیگر هم وخیمتر ساخت و ما با توجه به وضعیت بشری و با توجه به امکاناتی که داشتیم تمام ظرفیت خود را برا انداختیم، نه تنها که از ظرفیت موجوده به شکل بهتر و بیشترترش استفاده کردیم، ظرفیت های خود را بلند بردیم. از نگاه ترانسپورت، انتقال مواد غذایی، ما ترانسپورت خود WHP یا پروگرام غذای جهان را بیشتر ساختیم ظرفیتش را. فعلا ما در حدود 240 لاری آماده داریم در سراسر افغانستان که اینا میتونن انتقالات مواد غذایی را اجرا بکنن و ظرفیت عزیزی را داریم که ما در یک ماه تا 25,000 تن مواد غذایی را انتقال بدیم در داخل افغانستان.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اتحادیه اروپایی در یک کنفرانس اضطراری در هفته گذشته وعده 1 میلیارد دلار کمک های بشری را به افغانستان و کشورهای همجوار آن سپرده، چون ملل متحد هشدار می دهد که میلیون ها افغان با قحطی مواجه می باشند. اما ایالات متحده در این ارتباط با احتیاط گفته است که کمک های بشری را می فرستد ولی نه مستقیما به طالبان، تا زمانی که حکومت آنها به حقوق بشری و حقوق زنان احترام قائل شود. سیندی سین، خبرنگار دیپلماتیک صدای امریکا، در این رابطه گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
وضع در افغانستان به ویژه برای اطفال وخیم است. در این هفته آنتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، از کشورهای جهان خواست تا اقدام فوری را جهت کمک نقدی برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان به عمل آورند.
مردم افغانستان به صورت کتله‌ای نباید به سبب عملکرد طالبان توبیخ شوند. مردم نباید در هیچ گونه شرایطی از گرسنگی بمیرند.
در این هفته اتحادیه اروپایی وعده بیش از 1 میلیارد دلار کمک های بشری را برای افغانستان طی کنفرانس مجازی اضطراری سپرد. ایالات متحده نیز در این هفته 64 میلیون دلار را به این منظور تصویب کرد. وقتی خبرنگاران از نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، از این که این کشور کمک های بیشتر می کند یا خیر پرسیدند، گفت:
البته که ما در موقف نیستیم تا کمک های مالی را به طالبان یا هر حکومت افغانستان تا وقتی که الزامات اصلی برآورده نشده و حقوق مردم افغانستان به طور کامل رعایت و اجرا نشود فراهم کنیم.
ذبیح الله مجاهد، معین سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مصاحبه از ایالات متحده و سایر کشورها خواست تا دارایی های افغانستان در خارج از کشور غیر منجمد شود.
ما مخیوری دا بندول پیسو مشروع کار نده در افغانستان، لخلق سر ظلم ده، باید او نسی. امریکان سان زم خبری روانی دی، نور هیوادون سر نریوال بانک سر دوی سر دم تماسون است، سی دا پیسی باید خلاصی ده که در افغانستان ده خلقو پیسی دی، در افغانستان ده خلقو دوردهی ده، در افغانستان ده خلقو ده ضرورتون ده حل ده پار ده بودی جده. نو هر څه زر باید دا کار وسی، بشری عاطفې له مخې هم دا کار باید وسی، د افغانستان د خلکو حق غصب نسی.
مانی شدن کمک های مستقیم و منجمد ساختن دارایی های افغانستان روی اقتصاد این کشور تاثیر دارد. ویلیام بایرد از انستیتوت صلح به صدای امریکا گفته است:
به فکر من که معضل واقعی با انجماد دارایی ها این است که از جریان اسعار خارجی به کشور جلوگیری می شود. از این سبب همه کس از دسترسی به پول تحت فشار قرار دارد که در آن به صورت غیر منطقی افغان ها نیز شاملند و خود افغانستان نیست، چون پول خود را در بیرون از افغانستان به چاپ می رساند.
برخی از افغان ها در برابر بانک ها صف کشیده تا پولشان را به دست بیاورند. مایکل کوگلمن از مرکز ویلسن در واشنگتن توضیح می دهد:
در نتیجه بانک ها نسبت به سالهای گذشته پول کمتری در اختیار دارند که این خود یک نگرانی بزرگ است. وقتی میبینید قطارهای طولانی مردم برای گرفتن پولشان از بانک صف بکشند، حتی وقت طالبان اجازه بدهند که بانک ها باز شوند.
وقتی معاش ها پرداخته نشود و کمبودی مواد غذایی نیز در بعضی جاها دیده شود، افغان ها مجبور می شوند به ایران عبور کنند، در حالی که وقتی گرفتار می شوند دوباره عودت داده می شوند. کارشناسان به صدای امریکا گفتند اگر وضع اقتصادی بهبود نیابد، میلیون ها افغان سعی خواهند کرد از کشور فرار کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و آخرین گزارش این ساعت، عده‌ای از پناهجویان افغان که پس از سقوط کابل به دست طالبان افغانستان را ترک کردند، حال در کوریای جنوبی در مورد چگونگی ساختن زندگی جدید پس از آسیب‌های ناشی از ترک وطن و فرصت‌هایی که در این کشور برایشان مساعد گردیده اظهار رضایت مندی می‌کنند و می‌گویند از این فرصت‌ها به بهترین وجه استفاده خواهند کرد. شرح گزارش اسوسییتد پرس و رویترز را در زمینه فرخنده پیمانی تقدیم می‌کند.
پناهجویان که در یک مرکز دولتی در جینچیون که تقریبا 2 ساعت با سیول پایتخت کوریای جنوبی فاصله دارد اقامت دارند. پناهندگان در این مرکز رسانه‌ای که توسط وزارت عدلیه کوریای جنوبی برایشان فراهم شده است، در حال بازی فوتبال و یا قدم زدن در یک مسیر ورزشی دیده می شوند. آنها می گویند مصمماً از فرصتهایی که در این کشور برایشان مساعد شده است و بهترین وجه استفاده کنند.
به خاطر که در افغانستان از طرف تمام مردم قدگیری زیاد می باشد، دختران اجازه تکواندو را نداره و البته من بسیار خوشحال هستم که اینجا آمدیم تکواندو می کنم.
او یک تن از 400 تخلیه شده افغان است که در ماه آگست وارد کوریای جنوبی شد و بر اساس برنامه ویژه‌ای که با هدف عطای اقامت طولانی مدت به افغانها و خانواده های آنها که خدمات ویژه‌ای را با کوریای جنوبی در افغانستان ارائه کرده بودند، اقامت داده شد.
می توانم بگویم ما زندگی خود و فرزندان ما را به خطر انداخته تا به اینجا برسیم. تنها 3 روز پس از خروج ما از افغانستان انفجار میدان هوایی رخ داد، بنابراین گفتن آن آسان نیست، حتی صحبت درباره آن لحظات آسان نیست.
پس از تجارب تلخ در میدان هوایی کابل برای خروج از افغانستان، آنها از زندگی در این کشور اظهار رضایت می کنند.
ما زندگی بین کوریا و افغانستان خیلی فرق داره، چون ما که از خودسالی در جنگ کلان شدیم و از وقتی که تولد شدیم تا به حال بوی جنگ استشمام کردیم و از پدرای ما بر ما میگه که از وقتی که ما بودیم جنگ است، ما تا حال صدای صلح نشنیدیم. و از وقتی که در کوریا آمدیم به نظر ما که از زندگی آرام پیدا کردیم، اما ما میخواییم که در کوریا زندگی کنیم. آیا در کوریا باشیم بهتر است؟ ما خوش داریم که یک زبانی کوریا رو به بهترین شکل ممکن یاد بگیریم.
بر اساس قانون مهاجرت کوریای جنوبی و توافق این پناهندگان با مقامات دولت، از افشای هویتشان خودداری شده است. وزارت عدلیه کوریای جنوبی گفته است که به عنوان بخشی از برنامه ادغام اجتماعی، صنف‌های زبان کوریایی را برای افغان‌ها برگزار کرده و همه آنان کارت‌های ثبت نام من حیث خارجی را دریافت کردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز، برنامه خبری شامگاهی دری از رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.